قبل از اون که وارد مباحث عرفان نظری بشوند، فرمودند که ما پاره از اصطلاحات و واژه ها هست که در فلسفه و عرفان هر دو به کار میره، اما این مفاهیم، این واژه ها و الفاظ در فلسفه با عرفان تفاوت داره. به چند واژه کلیدی و مهم فلسفه و عرفان اشاره میکنن که اولینش وجود بود. منتها وجود را که وارد شدن، عملا 5-6 موضوع بسیار مهم فلسفی را از نگاه فلاسفه در ضمن تعریف و تفسیر وجود بیان کردن، تا رسیدیم به این که و اما عند المحققین، اینم رو خوندیم، فرق وجود در اصطلاح فلاسفه با وجود در اصطلاح عرفا رو بیان کردن که منم به اجمال حالا به اشاره به این فرق میکنم و بعد اون کلامی رو که از محی الدین در انشاء الدوائن نقل کردن. بنابراین اولین اصطلاحی که ما اینجا مطرح کردیم وجود بود، که این در اصطلاح عرض شود که فلسفه با اصطلاح عرفان، این کم رنگه، با اصطلاح عرفان تفاوتش رو ذکر کردیم. میتونیم در فلسفه به نوعی عرض شود که حتی اونایی که تصویرهای دقیق تری هم از وجود و رابطه وجود و ماهیت دارن، باز وجود رو زائده بر ماهیت میدونن. ماهیت از نگاه فیلسوف یک چیز مقابل وجوده، ولو در مقام تصویر و طراحی ذهنی. اما از دید عارف وجود اصلا یک حقیقت لابشرط مقسمی فراگیری است که هیچ چیزی غیر از خودش باقی نمیگذاره، همه چیز رو زیر پوشش خودش گرفته. علتش اینه که اصلا چیزهای دیگه همه میشه شؤونات وجود، تجلیات وجود. ماهیت در اون عالم، در عالم علم خدا، همون اعیان ثابته است که تجلی وجوده. در این عالم هم تجلی اون وجود اون عالمه. هیچ تفکیکی نمیشه کرد ماهیت را از وجود، و وجود لابشرط مقسمه از دید عارف همه حقایق را زیر پر و پوشش میگیره. این تفاوتی است که مفهوم وجود در اصطلاح فلاسفه و عرفا داره. و اساس این تفاوت هم این است که از دید دید فیلسوف، وجود که از ناحیه خداوند افاضه میشه، چیزی است که میاد یک ماهیات را مثل که یک قالب‌های جدایی است که اونا روشن میکنه. اما نگاه عارف نگاه عمیقی است که میگه اصلا این قالب‌ها هم خودش تجلیات اون وجوده. توجه کردید، اینا هم تجلیات وجوده. این نگاه عارفه. البته این نگاه عارف را در فلسفه حکمت متعالیه تا حد زیادی تقریبا نزدیک شده به این نگاه عارف، ولی قبل از حکمت متعالیه فاصله زیادتر بوده. این مطلب را تا به اینجا عرض کردیم. حالا اون چه که بعد وارد در نقل کلامی می شوند از عرض شود که سلام نکم وارد از تا اینجا رو عرض کرده بودیم، حالا از ابتدای بحث وارد نقل کلامی می شوند از محی الدین عربی. و اون کلام، حالا من برای اینکه خوب باز بشه و توضیح داده بشه، ببینید، ما عرض شود که وقتی که می گوییم وجود، این دو قسمه، این رو خوب دقت بکنید، وجود حقیقی، وجود اضافی. به اصطلاحی که در علم اصول ما بیشتر مطرح شده، گاهی میگن به اون وجود حقیقی میگن کانه تامه، کانه تامه، و این رو میگن کانه ناقصه. این رو ما اینجا با این دو قسم رو توضیح بدیم تا اون وقت مطلبی که محی الدین عربی در باب وجود بیان کرده اون وقت روشن بشه. ببینید، ما عرض شود که یه وقتی هست که میگیم، عرض شود که چیزی وجود عینی، وجود عینی یا خارجی دارد، وجود عینی یا خارجی شیئی، چیزی، توجه کردید؟ این یک معنا و مفهوم وجوده، که میگیم این ساعت وجود دارد مقابل عدم ساعت، این یک معناست. یه وقتی هست که میگیم که عرض شود که فلان شی زید موجودون، عرض شود که فسوق موجودون فسوق، اونجا میگیم که میگیم مثلا اینجوری میگیم زید موجودون. خب بین این دوتا خیلی فرق روشنه. در اون بحث مثال اول که وجود حقیقی و کانه تامه بهش گفته میشه، اونجا بحث از هستی مطلق در برابر نیستی است. این کتاب، این ساعت، این زید هست در مقابل نیست، که نمیشه هم هست باشه هم نیست باشه. این میشه بهش میگن زیدون موجود، یعنی زید وجود کانه تامه حقیقی یا وجود مطلق، یعنی وجودی که دیگه قید نخورده، ظرفی فسوق یا اصلا فلبیت نداره. اما اینجا موجود محور چی نیست، موجود فسوق محوره. دقت کردید؟ البته اونجا هم گاهی اینجوری میگیم، میگیم موجودون فلعین، یا میگیم موجودون فزهن، اینو میگیم. اما بین این دوتا فی خیلی فرقه. کسانی بدون دقت فکر کردن وقتی که ما میگیم زید موجودون یا انسان موجودون فلعین یا موجودون فزهن، نظیر اینه که میگیم زید موجودون فلبیت یا فسوق یا فشارع، در حالی که بین این دوتا فیها خیلی فرقه. در اونجا وجود وجود مطلقه، وجود نسبی نیست، حقیقی است و کانه تامه، یعنی بحث اینه که این هست یا نیست. اون در اونجا وجود حقیقی است، مطلق، کانه تامه است، نسبی نیست. نمیشه گفت که یا زید در هر ظرفی در این لحظه یا هست یا نیست. اما در اینجا که وجود اضافی یا نسبی یا کانه ناقصه است، حالا همه این تعابیر در این باره این میاد، در اینجا میشه بگیم زید موجودون فسوق، معدومون فلبیت، کمون غائبون در واقع میگیم، حاضرون فسوق، غائبون عن البیت، موجودون فسوق، معدومون فلبیت. این دوتا قضیه با هم جمع میشه. اونجا نمیشد بگیم که زید عرض شود که اونجا وجود تامه کانه تامه بود، ولی اینجا ناقصه به هست، یعنی اون اضافه منظوره. و عرض شود که فرقی که این دوتا دارن اینه که این دوتا اعتباری، این دومی اعتباری است ولی اون اعتباری نیست، اون وجود اولی اعتباری نیست. این به نسبت ها عوض میشه. عرض شود که زیدی که این زید هم موجوده هم معدومه، اونجا نمیتونیم بگیم زید هم موجوده هم معدومه، ولی اینجا میتونیم بگیم موجوده و معدومه. تو همین عالم عین زید هم موجوده هم معدومه، منتها فرقش به این دوتاست، اینجا موجوده اینجا معدومه. این میشه از نسب اضافیه. بنابراین این نکته خیلی واضحیه کالاش محی‌الدین اینجا مطرح کرده، منتها این وضوحی که داره فکر نکنید که چرا این رو میگن، برای اینکه بعد توضیح خواهیم داد که بعضیا همین تفاوت رو بهش توجه نداشتن و افتادن در یه وادی و یک نتایج غلطی ازش گرفتن. بنابراین مطلب اولی که در کلام شیخ محی‌الدین شیخ اکبر آمده این است که ما وقتی که موجود میگوییم، این دو کاربرد داره. یک بار منظورمون از موجود همون وجود حقیقی مطلق کانه تامه است، یک بار هم منظورمون اون وجود نسبی و اعتباری و اضافی است. اون وقت اون وجود قسم اول اون یک حقیقته، به نسبت ها هم فرق نمی کنه، اما در دومی با نسبت فرق می کنه. همین الان شما اینجا موجودید، همین الان شما معدومید در ظرف دیگه ای. این وجود عدم اینجا و اونجا و اونجا، این وجودهای اضافی و نسبی است، نه وجود حقیقی، و جمعش هم ممکنه. عرض شود که این نکته مهمی است که اینجا بهش توجه میدن و اون وقت بعد میگن که حالا این وجود در اینجا، اونجا که میگیم زید موجوده، وجود حقیقت هست، اون فعل عین و اینها هم یک نوع اعتبارا تو ذهن ما درست میکنیم، ظرف و مظروف درست میکنیم، توجه کردید؟ ولی در اینجا واقعا ظرف و مظروفه، یعنی وجود این شی مظروفه، این اتاق یا این بازار ظرفه، ولی وقتی که اونجا میگیم ظرف نیست. بنابراین در هر دو جا ببینید فی به کار میره، در هر دو وجود فی که یعنی معنای ظرفیت داره، اما ظرفیت در اول ظرفیت مجازی است، ظرفیت ساختگی است. ما اومدیم تو تحلیل خودمون داریم ظرف و مظروف میکنیم، گویا عالم عین یه چیزی است، وجود یه چیز دیگه، میگیم حالا زید موجود فل عینه. موجود فل عینه اصلا اینجوری نیست که عین یه چیزی باشه یه چیز دیگه باشه، توجه کردید؟ وجودش یعنی همون عینیتش. اما در دومی عرض شود که ظرفیت حقیقیه، وجود اعتباریه ولی ظرفیت حقیقیه، یعنی واقعا ظرف حقیقی و خارجیه. پس در اولی وجود حقیقی است و در دومی وجود اعتباری است، اما ظرفیتشون معکوس میشه. در اولی ظرفیت مجازی و اعتباری است، وقتی میگیم زید فل عین، این مجازیه، واقعا اینجوری نیست که عین یه چیزی باشه این ماهیت در او قرار گرفته باشه. وقتی میگیم انسان موجودون فل عین، اینجوری نیست که موجود فل عین این عالم عین یه چیزی باشه، وجود یه چیزی باشه و بگیم ماهیت در این وجود قرار گرفته. اما در اینجا واقعا دو چیزه، این ظرفه اون مظروفه. این نکته ایست که اینجا ما با توجه داشته باشیم. بنابراین عرض شود که بین وجود، وقتی میگیم کانه تامه و ناقصه، هم میگن از این جهت دیگه، ملاحظه کردی در ادبیات که کانه تامه اونیست که فقط فاعل داره، کانه زیدون یعنی موجوده، ولی وقتی که ناقصه شد اسم و خبر میگیره، میگیم کان زیدون قائمن، یعنی صفتی جدایی از اصل وجودشه. ولذا اصل وجود را که همون وجود حقیقی مطلقه، این رو بهش میگن وجود حقیقی، میگن وجود مطلق، میگن به این معنای مطلق، گاهی هم میگن کانه تامه، در اصطلاحات علم اصول کانه تامه زیاد به کار میره. اما دومی بحث یه صفت زائده بر ذاته، ولذا بهش میگن کانه ناقصه، توجه کردید؟ این دو قسم رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. اون وقت اون وجودی که ما میگوییم حقیقت عالمه و لا به شرط مقسمی است و همه حقایق عالم را در بر گرفته، حتی ماهیات را زیر پوشش قرار داده، کدامه؟ بله، اون وجودی که لا به شرط مقسمی است، حقیقته و همه هستی را، همه واقعیات را، حتی ماهیات را زیر پر خودش گرفته از نگاه عارف، اولی است. اما دومی محل بحث نیست، این دوتا بحث باید از هم جدا بشه. خب این مطلب را محیی الدین عربی در اینجا ذکر میکنه و تأکید داره که ما وقتی که میگوییم وجود حقیقت هست، وقتی که میگیم وجود سایه افکنده است حتی بر ماهیات، و وقتی میگیم که همه هستی یعنی همین وجود، وجود عالم و حقیقت یعنی همین، منظورمون اون وجود اولی است که هستیه، نه این وجود ثانوی اضافی که میان میگیم این در اینجاست یا در اونجاست یا در اونجا نیست یا در اینجا هست، این جایی که ظرف و مظروفیه، این منظور ما نیست. البته این خیلی شده پیچیده نیست، الانم اگر از ما هم سوال میکردن همینو میگفتیم. بعد صاحب این کتاب عرض شود که شارح این کتاب، که این مقدمه هنوز مقدمه شارحه، هنوز به متن نرسیدیم، همین را یک پل میزنه به یه بحثی در فلسفه اشراق، که حالا منم برای اینکه اون بحث شیخ اشراق یکی از مباحث مهم فلسفه اشراق روشن بشه، با استفاده از همین نکته منتقل به اون بحث میشه. ببینید این رو گرفتید این مطلب، الان یه مطلبی از شیخ اشراق میخوام بگم، یک از مبانی، و اون بحث رو باز بکنم، بعد پیوندش رو با این بحث بعد متوجه میشید. ببین شیخ اشراق عرض شود که فلسفه اشراق که عمدتاً بر اساس در دوره اسلام بیشتر مستند به همون شیخ اشراق. شیخ اشراق که سن کمی هم داشت، در همین 40 و چند سالگی به شهادت رسید و یک نابغه خیلی بزرگی بود و کتاب‌های معروفش هم هست دیگه. اون یک دورای 3 جلدی است که دانشگاه تهران چاپ کرده، دوره آثار شیخ اشراق. دیدید دیگه حتما حکمت الاشراق و نمیدونم مطارحات و این کتاباش رو جمع کرده در یک کتاب 3 جلدی از انتشارات دانشگاه تهران. دوره 3 جلده تقریبا همین رنگ هم داره، 3 جلد با همین قطر، دوره آثار شیخ اشراقه. و مهمترین بله جلد چهارمش اگر اومده من ندیدم، تو 3 جلدش که قدیم ما داشتیم و بیشتر کار داشتیم بوده، اگر اومده خوب شده 4 جلد. این دوره آثاری که نسبتا خوبم تصحیح شده، کتاب مصحح خوبی است. البته در دوره عرض شد که اینا فلسفه اشراق به نحوی امتداد اون حرفای افلاطون و افلوتین و اینهاست در برابر ارسطو که مشاه هستن. در دوره اسلامی عمدتا شیخ اشراق، محور فلسفه اشراق شیخ اشراقه. شیخ اشراق حالا مقومات و ارکان اصلی فلسفه اشراق یک سلسله امور 7-8-10 تا قاعده اصلی داره شیخ اشراق. یکی از اون ارکان تفکر شیخ اشراق اصالت الماهیه است. یکی از اصول یکی از اصول مهم اون عرض شد که اصالت ماهیته. خب اگر شما به حکمت الاشراق یا مطارحات مشاره، این کتبی که شیخ اشراق داره در همین مجموعه که 3 جلدش من دارم، حالا میگن جلد 4 هم آمده، مراجعه بکنید میبینید که یکی از چیزهایی که دائم شیخ اشراق از اون دم میزنه و دنبال اثباتش هست اصالت الماهیه و نفی اصالت الوجوده. البته او معتقد به اینه که همه عالم به نور برمیگرده، یه نوع اصالت النوره، منتها اون همون ماهیت میشه عملا. حالا یه بحثایی در اون زمینه نور ایشون هست که جای خودش. یکی از حرفاش اینه که اصالت وجود رو نفی میکنه، اصالت وجودی که ظاهر کلمات برخی از مشاه هست، بعدم در حکمت متعالیه به نحو خیلی قوی ازش دفاع شده و بعضی عرفا و بعضی از عرفا به خصوص از محی الدین به بعد تابع اصالت وجود شدن، ملا صدرام از اونها متأثره. در برابر این دیدگاه اصالت وجود شیخ اشراق معتقد به اصالت ماهیاته. اون وقت برای اینکه اصالت وجود را نفی کند، برای نفی اصالت وجود یک تعداد ادله داره و عمدش هم 2-3 تا دلیل مهم داره. یکی از اون چند دلیل مهمش اینه، یکی از چند دلیل مهمی که شیخ اشراق اقامه کرده است برای نفی اصالت وجود اونیست که الان میخوام عرض بکنیم. مثلا ببینید این ادله که ایشون داره، حالا یکیش که تو نهایه اونام احتمالا یه جایی بشه اشاره شده باشه، ادله نفی اصالت وجود و اثبات اعتباریت وجود، نفی اصالت وجود و اثبات اعتباریت اون، اینا ادله ای داره که حالا من به 2 تاش اینجا اشاره میکنم. یکیش اینه که میگه اگر وجود اصیل باشه یلزم و تسلسل، اگر وجود اصیل باشد تسلسل لازم میاد. برای اینکه وقتی شما میگید که انسان موجوده یعنی چی؟ یعنی انسان شیئون لحل وجود، مشتق یعنی این دیگه، انسان موجودون یعنی شیئون لحل وجود. حالا اگه بگیم وجود موجوده، اگر شما اصالت وجودی باشید باید بگید وجود موجود است حقیقتا. وقت معنای وجود موجودون این میشه که چی؟ وجود شیئون له الوجود. خب میگیم اون وجود دومی اونم اصیل دیگه، اونم شیئون له الوجود و ها کذا یتسلسل. این حرف اوست که اصالت وجود، میگه که اصالت وجود و حقیقت داشتن وجود موجب تسلسل میشه. چرا؟ برای اینکه میگه انسان موجودون، انسان موجودون یعنی چه؟ یعنی این موجودون معنا کنید یعنی شیئون له الوجود. حالا اگر بگید اصالت وجودی بشید باید بگید وجود هم موجودون. وجود موجودون یعنی چی؟ باید بگی یعنی شیئون، شیئون که له الوجود، یه وجود دیگه باید اینجا، اون وجودم دوباره میگیم که موجودون، پس شیئون له الوجود. ایشون میگه که اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم لازم میاد تسلسل. و یه قاعده هم داره که کل ما یلزم و من فرضه التسلسل فهو امر اعتباری. این یکی از قواعد فلسفه اشراقه، قاعدهش اینه که کل ما یلزم و من فرض وجودهی التسلسل، کل ما یلزم و من فرض وجودهی التسلسل، البته این باید اینجوری بنویسیم اگر بخوایم از ادبی، کل ما هر چیزی که از فرض وجودش تسلسل لازم بیاد، این میگه فهوه امرون اعتباریون. این قاعده است که خیلی روش وایساده. این قاعده هم رو البته مولا صدرا اصل این قاعده هم رو قبول داره، منتها در تطبیقش بر بحث وجود اشکالی داره. این یک دلیله، این دلیل اینجا نیامده، من خارج از بحث دارم عرض میکنم. یک دلیل خیلی بسیار مهمی که چندین جا این رو تکرار کرده و خیلی هم روش مانور داده مرحوم شیخ اشراق اینه که وجود اگر بخواهد موجود باشه یلزم منه التسلسل، و کل ما یلزم من فرض وجودهی التسلسل فهو امر اعتباری. اعتباری که گرفتیم دیگه تسلسلش مانعی نداره، چون تسلسل در امور اعتباری با فرض فارض و انقطاع اعتبار قطع میشه، مانعی نداره. تو امور اعتباری تسلسل مانعی نداره، ولذا چون میبینیم اینجا در دام یک تسلسل قرار میگیریم، بنابراین باید بگیم که وجود امر اعتباری است، اصیل نیست. سلام علیکم. درست؟ این یک دلیله که شیخ اشراق آورده، این یک دلیل، که البته اون وقت این دلیل در اسفار مفصل مورد بحث و نقد قرار گرفته، چون دلیل از یک صغرا و کبرای تشکیل میشه. صغراش اینه که عرض شود که یلزم من فرض، عرض شود که وجود حقیقیاً التسلسل، توجه کردید؟ این تسلسل لازم میاد و هر چه که از فرض وجود او تسلسل لازم بیاد امر اعتباریه، پس وجود امر اعتباریه. این صغرا و کبرا به هم زمینه میشه. اون وقت عرض شود که حالا در نقدش دیگه حرفای خیلی زیادی زده شده، این بحث به نحوی با اون بحث مشتق اصولی هم ارتباط داره، چون مغلطه کار تو اینجا اینه که وقتی میگیم موجودون یعنی شیئون له الوجود، خب اون وقت ممکنه کسی بگه مشتق بسیطه و اصلا درش ترکیبی نیست و اصلا از این تسلسل و ترکیب شیئون له الوجود بیاد بیرون. این چیزیست که در اسفار اون آمده. البته اونجا یه مطالبی هست که من خودم به این نوع جوابی که منصدر داده نقدی دارم، ولی این قاعده، این استدلال قابل نقده، چون محل بحث ما نیست وارد نقدش نمیشیم، اینجا مطرح نیست. دلیل دیگری از جمله 4-5 دلیلی که شیخ اشراق آورده برای اثبات اعتباریت وجود و نفی اصالت اون این بود. دلیل دیگرش هم بحثی است که با اینجا ربط داره. حالا این چه گفتیم، اینجا شاهد کلام ماست. عرض شود که و اون دلیل دیگه ایشون اینه که ایشون عرض شود که میگه که زیدون موجودون فسوق، در اینجا این وجود یک امر اعتباری است، میگه وجود امر اعتباری است. چرا؟ برای اینکه ببینید الان بالایی و پایینی امر حقیقی است، اعتباریه، از انتزاعیات و اعتباریاته. شاهدش هم اینه که با تفاوت دید و نگاه و فرض ما فرق میکنه. این الان اگر در این مقایسه میشه بالا، ولی در اون مقایسه میشه پایین. چیزی که در مقایسه های مختلف فرق بکنه این اعتباری است. الان ایشون سمت راست و سمت چپ هم هست، به اعتبار ایشون مثلا سمت راست که سمت راست یه چپه، حالا هرچه، به اعتبار ایشون یه سمت دیگه، یعنی در سمت چپ ایشون و در سمت راست ایشون قرار گرفته. این سمت چپ و سمت راست، بالایی و پایینی، یا بزرگتری و کوچکتری، عرض شود که فرض بگیرید بنده مثلا نظر سنی، نظر عقلی از شما بزرگترم ولی نسبت به کسی دیگه کوچکتر هستم، خب اینا همه میشه اعتباریات دیگه. حالا ایشون میگه که زیدون موجودون فسوق، موجود در این اتاق با این قید، این اعتباریه یا اعتباری نیست؟ معلومه اعتباریه، برای اینکه این شخص به نسبت به اینجا که حساب بکنی میشه موجود، نسبت به اونجا که حساب بکنید معدومه. موجودون هنا معدومه، با اون نسبت معدومه، با این ظرف و نسبت موجوده. پس موجودون فسوق، این وجود شد اعتباری. بعد ایشون میگه که عرشبت که زیدون، عرشبت که، یا وقتی میگیم که زید، حالا انسان بذاریم، الانسان موجودون فلعین، اینم میگه خب یه امر اعتباری است دیگه، مثل اون فرق نمیکنه، یعنی با اختلاف نسبت ها فرق میکنه، پس امر اعتباری است. بنابراین دلیل دوم شیخ اشراق این است که وجود با چون با ملاحظه نسب و اضافات فرق میکنه، از این جهت وجود رو باید با چه بگیریم؟ اعتباری بدانیم. این دلیل دوم اینه که هر چه که عرض شود که با ملاحظه اضافات و نسب فرق می کند، اون امر اعتباریه. اینم یه قاعده است. هر چه که تحول پیدا می کنه، تفاوت پیدا می کنه با ملاحظه نسب و اضافات، فهو امر اعتباری. مثل که در اون استدلال اول می گفتیم کل ما یلزم و من فرض وجودهی التسلسل فهو امر اعتباری، اینجا هم یه قاعده اینجوری داریم که هر چی که با ملاحظه نسب و اضافات تغییر پیدا میکنه وصف او، معلوم میشه اون وصف امر اضافی است. وجود هم اتصاف شی به موجودیت و معدومیت با اختلاف نسب فرق میکنه، پس معلوم میشه وجود یه وصف اضافی است، وصف اعتباری است. این اون قیاسی که در اون استدلال اول داشتیم اینجا هم داشتیم. موجود از اوصافی است که با ملاحظه نسبت‌های متعدد او هم تعدد پیدا می‌کنه، تحول پیدا می‌کنه، و هر چه که با ملاحظه نسبت‌ها تحول پیدا بکند امر اعتباریه، پس وجودم امر اعتباریه. مثل اینکه وصف بالا امر اعتباری است. چرا؟ برای اینکه اتصاف شی به بالایی با نسب متعدد فرق میکنه، با اون نسبت بالا نیست، با این نسبت بالاست. و هر چی که و هر وصفی که با اختلاف نسب تفاوت بیابد اعتباریه. وجودم وقت همینجوره، موجودون فسوق، موجودون معدومون فلبیت، بله میشه این با اختلاف نسب فرق میکنه. و موجود فل عین و اینها هم همینطوره دیگه، موجودون فل عین، موجودون فل ذهن، اونجا هم همینطوره. خب عرض شود که این مطلبی است که شیخ اشراق دلیل دومی است که برای اصالت ماهیت و نفی اصالت وجود آورده. حالا رسیدیم به ربط این بحث به اون بحث شیخ محی الدین شیخ الاکبر. محی الدین میگفت که شما خوب دقت بکنید که موجودیت ذات شی چیزی است و موجودیت او در ظرف زمان، در ظرف این مکان و اون مکان و اون موجودیت های ثانوی، اون یه چیز دیگه است. به عبارت دیگه ما یه موجودیت اولیه و ذاتی شی داریم که با او خودش می شود، یه موجودیت های ثانوی داریم که اوصاف اضافه بر او اضافه میشه. میگه بین این موجودیت اولی و موجودیت های ثانوی تفاوت بذاری. این دومی اعتباریه اما اولی حقیقی است. در حالی که اولی حقیقی است، دومی اعتباریه. الانم اون وقت حالا ما بخوایم جواب بدیم به شیخ اشراق، دیگه معلوم میشه با توجه به اون بحث قبلی چی باید جواب بدیم. باید جواب بدیم که این قاعده شما در موجودون فسوق و کانه ناقصه و موجودیت های ثانوی اضافی در اونجا این قاعده جاری میشه. چرا؟ برای اینکه موجودون فسوق موجودون فل، اینا یه چیزیه که از هم جدا میشه. سوق یه چیزیه، موجودیت یه چیز دیگه است، توجه کردید؟ و جدا میشه. اما اصل این ماهیت با وجود عینی این جدایی نیست، این اصلا یکیه و این حقیقته. این با اختلاف نسب فرق نمیکنه، این شی یا هست یا نیست و هستیش هم هستی ذاتشه، توجه کردی؟ با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش ورا بخشد مزید. اینجوره، با یکی فیض الهی گدا اصلا پیدا میشه، یعنی وجود پیدا میکنه، این کانه تام میشه. با یه فیض دومش میاد پولم بهش میده، امکاناتم بهش میده، اون کانه ناقصه است. این کانه تام و ناقصه رو شیخ اشراق خلد کرده و لذا دیده که موجودون فسوق، وجود فسوق یه امر اعتباری است. فکر کرده پس اصل وجودی موجودیت اشیاء امر اعتباری است، در حالی که نه، اون حقیقت، این اعتباره. این مطلبی است که اینجا به این مناسبت اینجا بهش اشاره کردن. بنابراین اگر ما تا به اینجا بخوایم بحث رو جمع بکنیم، تمام سخن این شد که ما در یک نگاه سطحی ابتدایی رو دیده اولیه، اگر فیلسوف نگاه بکنیم، وجود چیزی است، ماهیات قالب ها هستن، اصلا گویا یه چیزای جدایی هستن، توجه کردید؟ اما رو دیده عارف ماهیات هم خودش پرتوهای وجود هست و این وجود حقیقت دارد، این حقیقته و چیزی خارج از قلم روی وجود در عالم نیست. اونایی هم که ماهیات و وجودات و اینا هم همه میشه، وجودات این عالم همه شؤونات اون وجود الهی هستن، توجه کردید؟ این مطلبی است که اینجا میفرمان به این مناسبت اون وقت به این بحث شیخ اشراق و نامشون پرداخته. این حالا عبارات یک صفحه و خورده رو بخونیم. گفتن کما یلوه ذالک من تحقیق شیخ فی کتابه المسمى به انشاء الدوائر. یه کتاب کوچکی داره شیخ به نام انشاء الدوائر، جدا هم در مصر چاپ شده، حالا شاید در مجموعه ها هم چاپ شده باشه، من تازه مراجعه نکردم ولی کتابش رو دارم ظاهرا. عرض شود که این کلام شیخ یعنی محی الدین در انشاء الدوائر، حیث قال اعلم ان الوجود والعدم لیسا به شیء زائد علی الموجود والمعدوم. این بحث ایشون در وجود حقیقی است، وجود اصل هستی شیء، کانه تام است. وجود و عدم دو صفت زائد بر موجود و معدوم نیست. اینجوری نیست که موجود ماهیت یه چیزی این طرف باشه، وجود یه چیز دیگه‌ای، بعد بگیم این به اون متصف میشد و با هم ارتباط برقرار میکنه، اینطور نیست. لکن الوهم يتخيل ان الوجود والعدم صفتان راجعتان الى الموجود والمعدوم. این وهم ما و دستگاه واهمه ماست که گمان میکند که وجود و عدم دو صفتی هستن که راجعتان یعنی عارضتان بر میگردن و عارض بر موجود و معدوم میشن. عرض شود که الان شما که اینجا قیام و قعود یه چیزیست که عارض بر شما میشه، وهم ما خیال میکنه که وجود و عدم هم مثل قیام و قعوده، قیام و قعود عارض بر ما میشه دیگه. الان من نشستم، قعود بر من عارضه، وقتی که این وضع را پیدا میکنم قیام بر من عارض میشه. اینا صفتهای عارضه هستن. وجود عدم که برای ما اینجور نیست که چیزی باشیم بعد وجود پیدا بکنیم، این که اصلا نمیشه، اول باشه بعد دو دفعه بشه، این که معقول نیست. نه، بودنش یعنی همون خود او، منتها وهم ما میاد وجود عدم را از ماهیت جدا میکنه، ولی در متن واقعی هیچ جدایی وجود نداره. لکن الوهم یتخیل ان الوجود والعدم صفتان راجعتان الى الموجود والمعدوم و یتخیلهما کالبیت قد دخل فی. و این وجود و عدم را عرض شود که وجود و عدم را مثل یه خانه میگیره که قد دخل اون موجود در او، اون موجود معدوم در او داخل شده. فکر میکنه که اینجا وجود مثلا یک وجودستانی داریم ما اینجا، اشیا میان تو این وجودستان میشن موجود. ولی این خیلی فرض غلطی است. واقعی که این نیست که یک منطقه‌ای به نام وجودستان داشته باشیم بگیم اینا وارد این وجودستان میشن. اصلا این حرفا نیست. اون در وجود اضافی است که ما یه اتاقی داریم جدای از اون و بعد این افراد وارد اتاق میشوند و سپس خارج میشوند. اما در وجود عدم اونجا اینجوری نیست که یه منطقه وجودستانه یه منطقه عدمستانه، ماهیات یا میرن اینجا یا میرن اونجا. این نیست، وجودش همون موجودیتشه. و لحاظات تقول، پس این کلام اول ایشون داره ناظر به وجود به چه معناست؟ وجود حقیقی واقعی غیر نسبی. و لحاظات تقول، به خاطر همین وهم ماست که شماست که میگویی قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد ان لم يكن. این که میگی قد دخل في الوجود، وارد وجود شد، این به خاطر همون توهم ذهن ماست. برای اینکه خودش آسان بتونه حرف بزنه و تصورش رو خودش راحت بکنه میگه قد دخل في الوجود. و الا اینجا تعبیر دخل في الوجود تعبیر مجازی است، باید بگه قد وجده. و انما المراد بذلك عند المحققین، مراد به این دخل في الوجود نزد محققان و اون کسی عرفایی که با دقت حرف میزنن این است که هذا الشيء وجد عینه. قد دخل في الوجود ما نداریم، بلکه معنای این دخل في الوجود یعنی اینه که وجد عینه. نه اون چی نیست، وجد عینه. بله توجه کرده، وجد عینه معنای این است که وجد عینه. و وجود و عدم هم عبارتن از اثبات عین شی و نفی او، نه اینکه بیاد شی وارد بشه و داخل بشه و خارج بشه. وجود او یعنی اثبات او، اثبات او هم عین خودش، اصلا چیز دیگه نیست. اثبات عین شی و نفی عین شیه. عین در همون منظور عیان ثابت است که در اینجا وقتی تجلی میکنه بهش میگه ماهیا. ثم عرض شود که این تا اینجا همون وجود معنای اوله، وجود حقیقی و کانه تام است که اونجا دیگه ظرف و مظروف نداریم، داخل و نمیدونم بیت و این حرفا نداریم که بگیم بر او داخل شد و بعد خارج شد و اینها. ثم میخواد حالا اشاره بکنه به اون قسم دوم، معنی دوم. ثم اذا ثبت عین الشيء او انتفا، بعد از این که چیزی هست یا نیست، یعنی اصل وجودش فرض میگیریم، اون وقت قد یجوز و بر اون عین، عینی که هست یا نیست، یعنی کانه تامش را عبور میکنیم، جایز است بر او متصف شدن به عدم و وجود معن. اما وجود عدم نسبی حقیقی نمیشه یک شی وجود عدم حقیقی را هم وجود حقیقی داشته باشه هم معدوم باشه، بلکه این اتصاف به عدم و وجود که پیدا میکنه به خاطر نسبت و اضافه است، یعنی بر اساس اون وجود نسبی و اضافی است که یه چیزی هم موجوده هم معدومه. و الا از لحاظ وجود عینی نمیشه چیزی هم موجود باشه هم معدوم باشه. فیکون و زید الموجود فی عینه، زیدی که در ذات خودش موجوده، این الموجود فی عینه همون وجود کانه تامش است که در اونجا داخل و اینا نداریم دیگه، دو چیز نداریم. اینی که حالا وجود داره خودش کانه تامش تأمین است، این موجود فسوق معدوم فداره، این همون وجودای نسبی و اضافی است مثل همون بالایی و پایینی. فلو کانه که این وجود فسوق و وجود فدار اینا دیگه از اوصاف ثانوی هن، اولا ما هستیم، بعد حالا میگیم این ما هستیم در اینجا در اونجا، اینا دیگه هستی های ثانوی اضافی و نسبی است. حلیت مرکبه، کانه تامه. فلو کان العدم و الوجود من الاوصاف التي ترجع الى الموجود، اگر عدم و وجود از اوصافی بود که برمیگشت به موجود، که سواد و البیاض، اگر از اوصاف حقیقی بود که به حقیقت برمیگشت، ترجع الموجود یعنی از اوصاف حقیقی غیر نسبی بود، مثل سواد و بیاض. سواد و این الان یا سفیده یا سیاهه، نمیشه بگیم نسبت به اون سفیده نسبت به اون سیاهه. توجه کردی؟ وجود اولی همینطوره، مثل سفیدی و سیاهیه، اما وجود دومی کانه‌های ناقصه، این دیگه مثل سفیدی و سیاهی نیست، این با نسب فرق میکنه. التي تجعل الموجود مثل سواد و بیاض، اون وقت محال بود وصف از شود که اون شی به این دو صفت معن. در آن واحد نمیشه بگیم هم سفید هم سیاهه، در آن واحد نمیشه چیزی بگیم هم موجود هم معدومه، اما در آن واحد میتونیم بگیم که این شی هم موجود هم معدومه به لحاظ اون وجود عدم های نسبی و اضافی. اگر از صفات حقیقی بود نمیشد که یک شی در آن واحد به این دو صفت حقیقی موصوف بشود. شی نمیتواند در آن واحد به دو صفت حقیقی، حقیقی متضاد یا متعارض موصوف بشه، اما در آن واحد میتونه به دو صفت متضاد نسبی و اضافی موصوف بشه. اگر از صفات حقیقی بود لاستحال وصف اون شی به این دو صفت در با هم، بلکه اذا کان معدوما لم یکن موجودا، مثل اینکه شی اگر اسود باشه لا یکون ابیض و اگر ابیض باشه لا یکون اسود، در حالی که اگر اونجور بود نمیشد اینطور باشه، در حالی که قد صح وصف اون شی به وجود و عدم با هم در زمان واحد، یعنی به وجود در سوق و عدم در دار. این وجود فی السوق و معدوم فی الدار اگر از اوصاف حقیقی بود اون چنان نمیشد که هر دو با هم جمع بشه، در حالی که در این مثال سوق و دار صح وصف شی به وجود و عدم با هم در زمان واحد، منتها با اختلاف نسب. و این اختلاف نسب نشون میده که این صفت صفت حقیقی نیست، صفت نسبی است، اعتباری است. مثل اینکه این شی در آن واحد هم بالاست هم پایین، ولی این شی در آن واحد نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه باشه، هم باشد هم نباشد، ولی میشه گفت هم باشد اینجا هم نباشد اونجا. قید که بخوره این کانه ناقصه و نسبی اشکالی نداره جمعش. هازا هو الوجود الاضافی و العدم الاضافی مع ثبوت العین. این دومی، اینی که داریم الان سوق و دار میگیم، این وجود و عدم اضافی است مع ثبوت العین، یعنی از نظر وجود حقیقیش موجوده، منتها به لحاظ حالتهای ثانویش هم موجوده هم معدومه. مع ثبوت العین یعنی با فرض وجود مطلق حقیقی کانه تامش. فاذن صح انه لیس بصفت قائمت بالموصوف ولا بموصوف معقول وحده دون اضافه. بنابراین درست است که انهو ضمیر بر نمیگرده به وجود حقیقی عین الشی، بلکه برمیگرده به همون موجودیت ارشود که فی السوق و فی الدار، یعنی به وجود ناقص و اضافی است. درست است که این وجود اضافی صفت قائمه به موصوف نیست، یعنی یه حقیقتی نیست که اینجا تحقق داشته باشه مثل سفیدی و سیاهی، بلکه این مثل همین بالایی و پایینیه که یه چیز اعتباری است. این وجود دومی یعنی وجود اضافی صفت قائمه به موصوف نیست، بلکه از اعتباریات و انتزاییات. ولا به موصوف، و موصوفی نیست که به تنهایی بدون اضافه تعقل بشه، یعنی یه موجود و موصوفی باشه که با قطع نظر از اضافات بشه اینجا حرف زد در باره، نه، با تو اضافات اینا معنا پیدا میکنه. این خودکار که اینجا قرار گرفته با قطع نظر از نسبتش به این و سقف، نه بالا نه پایین، با نسبت هم بالا هم پایین، مثلا با این نسبت بالاست و با اون نسبت پایینه، ولی اون وجود حقیقی اینجا نیست که به دلخواه منو با نسبت ها بگیم که هم هست هم نیست، نه، این یا هست یا نیست و هستیش هم عین ذاتشه جدای از اونی. فثبت انه من باب الاضافه و نسب مطلقا، معلوم شد که این وجود ناقص، کانه ناقصه، از باب مقولات اضافی و نسبی و اعتباری است به طور کلی، مثل مشرق و مغرب، یمین و شمال، امام و ورا، جلوی رو و پشت سر، مثل الو و سفل، بالا و پایین، و همینطور اوصاف انتزاعی و اضافی که اونا چطور همه اعتباری است، وجود ناقص، وجود فسوق و فدار هم اینا اعتباری است، اما اصل هستی اشیاء اون حقیقته. تا اینجا کلام شیخ بود به عبارت شریفه، یعنی به این عبارتش رو اینجا نقل کردیم. اطلق انان الفکر فی مجاری ها یا فی فهاوی ها، هر دوش درسته. اون زمام اندیشت را رها بکن در جریان این کلام عبارت ایشون یا در فهوا و مزامین عبارت ایشون، یعنی فکر رو ببر تو این عرصه کلام شیخ. و ام ان لحاظ النظر یا لحاظت النظر، و اون عرض شود که نگاه خودت را، لحظه خودت را در متاوی این و در اعماق این قرار بده، امعان نظر بکن در متاوی و مزامین این کلام شیخ و عبارت شیخ. اطلق انان الفکر و ام ان لحاظت النظر فی متاوی ها، برای این چی؟ حتی یظهر لکه انما فهمه المتأخرون من الوجود و استلحوا علی. اونی که متأخرین از وجود فهمیدن امثال شیخ اشراق و اصطلاح که گذاشتن بر اون، یعنی اون را به وجود نامیدن، از این نظر که مایل شدن و قائل شدن الی انه، به این که وجود چیه؟ اصیل نیست، اعتباری است، از اعتبارات عقلیه است که عارض موجودات میشه در عقل. اینا میگن موجودیت و وجود اونا از اعتبارات عارض بر اشیاء، حقیقت نیست که در عالم تصویر و ذهن ما اومدیم برای اشیاء که عارض کردیم این را بر اشیاء، ولی در عالم واقع هستی نیست، بلکه از اعتبارات عقلی است که عارض بر موجودات می شود در عالم تصور و عقل ما. یظهر لکه که چی؟ اونی که متأخرین فهمیدند از وجود، که اون را امر عارضی و اعتباری بر موجودات می دانند، این لیسه من الوجود الحقیقی، این وجود دومی است، اضافی کانه ناقصه است، نه اون وجود حقیقی کانه تامه. لیسه من الوجود، این از اون قسم وجود حقیقی که اس قواعد، قواعد محققین یا عقاید محققین، هر دوش درسته، که اساس اون قواعد و بنیادهای اندیشه محققان و عرفاست و مبنا معاقدهم و پایه معاقد اونهاست، یعنی قضایای اونهاست. معاقد همون عقدها، قضایا و اندیشه ها و گزاره های اونهاست، اساس اندیشه ها و گزاره های اونها. این از اون نیست، فی شیئه، یعنی این دومی ربطی به اولی نداره، فی شیئه اصلا ربطی به اون نداره. اونی که اعتباریه این دومی است، و اما الاول فهو حقیقیون و اصیلون. این لیسه، این وجودی که اونها اعتباری و اضافی پنداشته اند، ربطی به وجود حقیقی که اساس عقاید عرفا هست ندارد، فی شیء اصلا به اون ربطی نداره. ولا من الصفا، و این وجود اضافی از صفات حقیقی که مختص به وجود هم باشه نیست. این وجود اضافی که میگه زید اینجاست اونجا نیست، کانه ناقصه، این نه وجود حقیقی است که عرفا میگن و نه از اوصاف حقیقی عالمه، یعنی مثل سیاهی و سفیدی هم نیست، نه هستی حقیقی است، نه سیاهی و سفیدی مثل این اوصافی است که به غیر اعتباریه، هیچ کدام از این نیست، نه وجود حقیقی است و نه از صفات حقیقی که مختص به وجوده، هیچ کدامش نیست مثل سیاهی و سفیدی. بلکه این وجودی که شیخ اشراق اون را اعتباری می داند و بر او انگوش گذاشته که اعتباری است، این نماهیه من الاضافات التي لا دخل لها في حقیقت الوجود، اصلا این ربطی به اون وجودی که ملا صدرا یا عرفا میگن اصیله نداره. خیال نکنید این اصیله، موجودون فسوق رو کسی نمیگه اصیله، اونی که میگه اصیله میگه وجود، موجودیت انسانه. بل انما هو من الاضافات التي لا دخل لها في حقیقه الوجود اصلا. کما تبین منها ایزن منشأ غلطهم و مزال اقدامهم، همونطور که از این عبارت شیخ معلوم می شود منشأ غلط و مزال و لغزش مزل قدمهم، بهتر که مزل قدمهم باشه، و لغزشگاه گام های اونها روشن میشه که اونها در غلطی که کرده اند و اشتباهی کردن اینه که کانه ناقصه رو جای کانه تامه گرفتن و همین اشتباه اونها رو برده در وادی که سر از اصالت ماهیت در آورده. بله اصیله نمیگیم این وجودات اصیلن، اینا شونات وجودن. اون وجودی که اصیل است و کانه تامه است که هیچ ناقصه نیست، اون لابشرط مقسمی است که وجود حضرت حقه و اینا همه تجلیات و شونات اون میشن، این با اون منافات نداره. فعلا میخواد این دو قسمی که شیخ اشراق اشتباه کرده اینو از هم جدا بکنیم، توجه کردید؟ و الا تو عمق خود وجودات این عالم که بریم عارف اصلا حرفای دیگه ای داره، ولی این غیر از اون اصالت ماهیتی است که شیخ اشراق میگه تو همین عالم و تو همین جا اینا ما وجود حقیقی نیست و اصیل نیست، ماهیت اصیله. ول عجب کل العجب ان ما استدل به صاحب الاشراق على اعتباریت الوجود هو امر النسمه على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله بعینه. عجیب اینه که اونی که استدلال به اون کرده شیخ اشراق بر اعتباریت وجود، اون همون نسبتی است که داستان نسبت به همین شکلی است که شیخ رحمه الله به عینه ذکر کرده، عین همین است که شیخ اینجا ذکر کرده، حیث یعنی همین نسبتی که شیخ میگه که بعضی اشتباه کردن و با وجود حقیقی این را مخلوطش کردن، دقیقا همین است که شیخ اشراق این کار را انجام داده، توجه کردید؟ و خب شیخ قبل از شیخ اشراق بوده و علل قاعده شیخ اشراق با دیدن اونها بایستی دیگه در این اشتباه نیفته، ولی او در این اشتباه افتاده. حیث و جعله، کی قرار داده این را؟ همون شیخ اشراق قرار داده مفهوم زیدون یوجدون فسوق و زیدون فدار، این که کانه ناقصه است، و زیدون یوجدو فزن و زیدون یوجدو فلعین که این دوتا کانه تامه است، این را همش به یک معنا گرفته است، در حالی که زیدون فل عین یا زیدون فل زین اونجا ظرف و مظروفی نیست، وجود حقیقی است، ولی در زیدون فل سوق و فل بیت اونجا ظرف و مظروفه و وجود اعتباری است. ایشون این دوتای اولی را با دوتای دومی یکی پنداشته است، در حالی که اون دوتای اولی کانه ناقصه است و اضافی و نسبی، اما این دوتای دومی کانه تامه و حقیقی است و نباید این دوتا رو به هم قاطی کرد و ممزوج و مخلوط کرد. و هو معنی نسبت المشار الیه، عرض شود که مشار الیها، و همه اینا رو به یک معنا گرفته، اون یک معنا هم همون نسبتی که بهش اشاره شد اونو گرفته، همش رو گرفته نسبی، در حالی که اون دوتا با این دوتای اولی با دوتای دومی بینشون خیلی تفاوته. همه را برگردانده است به یک معنا، اون یک معنا هم همون نسبتی است که اینجا بهش اشاره شد، در حالی که دوتای اولی نسبته، ولی اون زیدون فل عین و فل فزن اون دیگه وجود حقیقی شیه، نه نسبی. ارشاد که وقد جعل معنا دخل معنا الوجود، عبارت شما چیه؟ وقد جعل چی؟ معنا دخل الوجود،
آره بود دیگه،
آره، دخل الوجود منحصرن فی المعنى النسبی به امثال هذه الدلائل. اون وقت ایشون اومده دخل فی الوجود اشیا را که میگه مایات دخل فی الوجود، اینو منحصر در همون معنای نسبی قرار داده. یعنی میگه دخل فی الوجود اصل وجود شی را وجود نسبی میگیره به امثال این دلائل که اینا رو با هم یکی گرفته. میگه چون اینها با تفاوت نسبت فرق میکنن پس اعتباری هن. ما میگیم یه نوع وجود داریم که با تفاوت نسبت فرق میکنه و اون ما قبول داریم اعتباریه، ولی اصل وجود اشیا با اعتبار تفاوت پیدا نمیکنه، ولذا اون حقیقیست و اعتباری نیست. و البته این دلیل دومی بود که مجازه کردیم. دلیل دیگرش هم اینه که کل ما یلزم من فرض تحقق تسلسل فهو امرون اعتباری. این دوتا دلیل محکم و خیلی مهم میشه. دو سه تا شاهد و دلیل دیگه هم شیخ اشراق داره که میتونید مراجعه بکنید به خودشان. عرض شود که و سیجی و لحاظ البس مزید و تحقیق انشاءالله. عرض شد که در صفحه 55 به 6 این کتاب این بحث یه بار دیگه با یه عبارت دیگه تکرار خواهد شد. این در اونجا باز در آینده بحث خواهد شد. خب این تا به اینجا ما اگر سیر اول کتاب رو در ذهنتون باشه اینه که ما ابتدا مقدمه آوردن و موضوع عرفان رو مشخص کردن، فایدهش رو مشخص کردن، عرشبت که تعریفش رو مشخص کردن و تقسیماتی که برای موضوع بود اینا رو در مقدمه ذکر کردن. بعد هم وارد این شدن گفتن که ما دو سه واژه را که مشترک بین فلسفه و عرفانه میخواییم فرقهای فلسفه و عرفان را در این مفاهیم ذکر بکنیم. یکیش همین مفهوم واژه وجود بود. دومین واژه‌ای که در عرفان فلسفه به کار میره عرشبت که و در عرفان هم به کار میره واژه کون است. توجه کردید که در اجمالاً من این تفاوت رو الان میگم، مفصلش دو سه صفحه دیگه میاد. عرشبت که یکی مفهوم وجود بود که فرقش در فلسفه و عرفان ذکر شد و یکی مفهوم کون هست. این کون هم در فلسفه کون را مساوق وجود می دانن. حالا این مساوق و نام را بعد توضیح می دیم. اینو مساوی و مساوق وجود می دانن. مثل مفهوم مساوق با مساوی فرقی داره که در شعر منظومه آمده، بعدم دیگران هم گفتن. اینا میگن وجود مساوی با کون هست، این هیچ فرقی نمیکنه و ولذا هم بر وجود خدا اطلاق کون میشه، هم بر وجود مجردات، هم بر وجود ماهیات و در همه نشاعات. هر جا میگه وجود میشه به جای کلمه وجود برداشت کون گذاشت. اما در عرفان، در عرفان عرض شود که وجود حالا به یک معنا میشه بگیم که اخص کون اخص از وجوده. البته این اخصش یک ریزکاریایی داره که بعد بیشتر توضیح میدیم، ولی اجمال کلام اینجا اینه. این کون میگن اینه، کون میگن کل امر وجودی و اونم در واقع میشه ماهیات امکانیه. به خود وجود و هستی و اون هم هستی، به خود هستی گفته نمیشه کون، بلکه به ماهیات و اعیان ثابته ای که در پرتو وجود روشن میشوند به اونها میگیم. به خود وجود و هستی و اون هم هستی، به خود هستی گفته نمیشه کون، بلکه به ماهیات و اعیان ثابته ای که در پرتو وجود روشن میشوند به اونها میگیم کون. پس کون را اخص از وجود میدونیم. البته ماهیات هم به نحوی همون وجود شد، چون گفتیم وجودی که عارف میگه همه رو گرفته، منتها این یه بخشی از وجود رو میگیره نه همه وجود. ولذا اون وجود واجب و وجودات مجردات اینا بهش کون نمیگن. این اصطلاحی است که اینها دارن. منتها این اصطلاح فعلا در همین حد کلی بگیرید، برای اینکه بحث‌های دقیقی در این اصطلاح هست ایشون وارد یک بحث دیگری میشن و اون را تو دو سه صفحه توضیح میدن و بعد برمیگرده به این اصطلاح. فعلا این دورنمای کلی رو داشته باشید. حالا وارد بحثی میشن که میگن چون این بحث اگر بخواد روشن بشه نیاز به یه مقدمه‌ای داره که این مقدمه هم در این بحث و هم در مباحث دیگه مفیده، ما اون مقدمه رو ذکر میکنیم. حالا اون مقدمه که ایشون میخواد واردش بشن این بحثه. این بحث خیلی بحث مهمیه که حالا ما واردش میشیم و یه بخشش هم رو امروز عرض میکنیم. پس برای اینکه این بحث روشن بشه وارد یک مبحثی میشن که خودمون مبحث نسبتا طولانی هم هست و مبحث دقیقی هم هست، نکات دقیقی داره، تو یکی دو جلسه بعد اون مباحث رو عرض بکنیم. بینید یه بحثی از شبت که یکی از مفاهیمی که در هم فلسفه هم عرفان زیاد به کار میره وحدت و واحده. این مفهوم از اون مفاهیم کلیدی است که در هم فلسفه هم در عرفان خیلی به کار رفته، چون عرض شبت که به خصوص در عرفان وقتی میخواد اساس اندیشه خودش رو تبیین بکنه میگه وحدت وجود. ببینید دو تا واژه کلیدی در این مهمترین قاعده عرفانی به کار افتاده، یکی وجود یکی وحدت. وجودش رو یه مقدار بحث کردیم، هم تو موضوع وجود قسمی و مقسمی و این بحث های طولانی که داشتیم، و یکی هم مفهوم وحدته. مفهوم وحدت یعنی اساسی ترین قاعده عرفان وحدت وجوده و میبینیم واژه وحدت درش به کار رفته. در اندیشه های دینی باز وحدت و کثرت واجب الوجود اونجا مطرح میشه و در خود فلسفه هم که میبینید یکی از مراحل و مباحث مهم فلسفه همون مرحله وحدت و کثرته. در همین بدای و نهایی هم دیدید دیگه، فی الواحد و الکثیر. در اسمار هم همینه، یک بخش و فصل مهم از فلسفه واحد و کثیره و تقسیم وجود به واحد و کثیره که در نهایه هم مرحله حالا ششم هفتم نمیدونم یکی از این مراحلش فی الواحد و الکثیره. حالا من اون بحثی که در نهایه یا بدایه ملاحظه کردید یا در منظومه، من اون را اول عرض میکنم بعد برمیگردیم به این بحثایی که اینجا هستن. در عرض شود که بدایه و نهایه و اسفار و نمیدونم شرح منظومه اونها اینجوری گفته شده که ما اینجوری تقسیم میکنن، میگن وحدت دو قسم داریم، وحدت حقیقی و وحدت غیر حقیقی. بعد وحدت حقیقی را تقسیم میکنن به وحدت حقه و وحدت غیر حقه. دقت کردید؟ و اون وقت این وحدت غیر حقه هم را تقسیم میکنن به واحد بالخصوص و واحد وحدت بالعموم. وحدت بالعموم هم خودش تقسیماتی داره، کارش نداریم. وحدت غیر حق... بله؟ سه وجودی همون وحدت حقیقی حقیقی میشه که حالا بعد عرض میکنیم. این تقسیمی است که در من براتون گردوندم به همون بدایه و نهایه که اون فضای اونجا تو ذهنتون بیاد، اون وقت برمیگردیم به حرفایی که در اینجا اومده. تقریبا همون مطلب، همین مطلب در اون قالب ها در حکمت متعالی قرار گرفته. ببینید ما عرض شود که وحدت حقیقی از وحدت غیر حقیقی جدا میکنن، میگن وحدت حقیقی دو قسمه. ما الان شاهد سخنمون این دو قسمه. حالا اون بحث و این بحث و اینا دیگه کارش نداریم، اینا در همون مرحله ششم هفتم بدایه و نهایه یا در منظومه یا در اسفار اونها ملاحظه کردید. فرق وحدت حقه با وحدت غیر حقه چیست؟ هر دو وحدته. چیه فرق وحدت حقه و غیر حقه؟ کسی چیزی به ذهنش میاد؟ نه، اونی که اون که وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی یعنی این که واقعا بالمجاز وحدت گفته نمیشه، حقیقتا وحدت داره. مرتب همینی که حقیقتا وحدت برای صدق میکنه، یکی حقه داره یکی غیر حقیقی. حقه
حقیقی که وحدت نیه اجازش نمیشه، غیر حقیقی که وحدت نیه اجازش نمیشه.
بله ببینید، وحدت حقه یعنی اون وحدتی که عین ذات باشه و در مقابل کثرت قرار نگرفته است. این ویژگی های وحدت حق است. توجه کردید؟ یک ویژگیش همین است که ایشون اشاره کردن. وحدت حقه یعنی اونی که وحدت وصف عارض بر اونیست و وجودش هم وجود سعی است که مقایسه با دیگری نمیشه، یعنی در برابر کثرت قرار نمیگیره. شما مثل این که وقتی میگیم که در روایت امام صادق فرمودن که وقتی میگه الله اکبر، از امام از کسی سوال کرد که الله اکبر یعنی چی، میخواست خوب مطلب یادش بده، گفت فرمود الله اکبر، اکبر یعنی چی؟ اون شخص مورد سوال امام عرض کرد یعنی اکبر من کل شی. همینجوری هم عوام و انسان ها خیلی همینجور بزنش میاد، اکبر من کل شی. امام جواب دادن که چی؟ اکبر من ان یوسف. اکبری که ما تو این عالم میگیم، دو تا اکبریت ما داریم. یه اکبریت در این عالم داریم که در مقایسات هازا اکبر من هازا میشه وصف اضافی، ولی یه اکبریتی داریم که اکبریت مطلقه است. تو این عالم اگر فرض بگیریم شما یک جسمی که بزرگترین جسم عالم باشه، خب او که بهش میگیم اکبر، بازم اکبر اضافی داریم میگیم، یعنی میگیم این نسبت به همه یه چیزهای دیگه عالم اکبره. دقت کردی؟ ولی در مورد خدا وقتی میگیم اکبر است، این اگر به ذهن بیاد یه شرک خفیه. یعنی اگه آدم بگه اکبر من کل شی، شرک خفیه، یعنی چیزای دیگه مقابل خدا چیزی دانستیم، این رو با اون مقایسه میکنیم میگیم اکبره. این اکبریت اضافی نیست. وقتی خدا میگیم اکبر است، یعنی اکبر من ان یوسف، یعنی اصلا قابل قیاس نیست با چیز دیگه. عارف البته اکبر من ان یوسف رو یه خود میبره جلوتر، میگه اکبر من ان یوسف یعنی اصلا چیزی نیست که ما بیایم از شاد با او بسنجیمش تا بعد بگیم اکبر من. اول باید یه چیزی در برابر خدا متصور باشه، در برابر وجود لاب شرط مقسمی سعی فراگیر باشه تا با او بسنجیم بگیم اکبر من. یه نکته میخوام تو همین کلام امام صادق بگم که عارف چطور تفسیر میکنه و فیلسوف چطور تفسیر میکنه. ببینید فیلسوف میگه که بله، نگید اکبر من کل شی، بگید اکبر من ان یوسف، یعنی بیاد احترام بگذارید و اصلا مقایسه نکنید. عارف میگه که اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا چیزی نیست که مقایسه بکنید. توجه کردید؟ این نکته مهمیه. اصلا ورای وجود حق چیزی نیست تا در مقایسه بگیم اکبر من. من حالا برای اینکه به اینجا برسیم دارم اون بحثاشو میکنم. بنابراین این تشبیه برای اینکه به اون بحث، اکبریت این دو قسمه، یه اکبریت حقیقی حقه داریم، یه اکبریت نسبی و اضافی داریم. این اکبریت دوم است که در مقابلش اصغری وجود داره. این اکبره، اون اصغره. اما اکبریت به معنای اول همون میشه اکبر من ان یوسف، که واقعیت اکبر من ان یوسف هم اینه که لیس شیئون حتی یقاس و بهی و یقال و هازا اکبر من. توجه کردید؟ یه وقتی میگیم نه چیزایی هم هست، حالا ما احتراماً میگیم اینو با اون مقایسه نکن، این خیلی مهمه. گاهی میگیم که این شخصیت رو مقایسه نکن با او، برای تجلیل از او میگیم مقایسه نکن با او. این احترام، تجلیل احترامی و اعتباری و تعارفه، ولی بالاخره این آدم هر چی قدم بزرگ باشه، یکی انشتن باشه، بو علی سینا باشه یا پیغمبر اکرم باشه، او رو با شمر هم بالاخره میشه مقایسه کرد. مرتا چون اینقدر فاصله زیاده، آدم احتراما میگه اینا رو با هم اصلا مقایسه نکن. این یه نوع چی هست؟ ولی یه وقت هست که میگیم مقایسه نکن، برای که اصلا چیزی نیست در مقابل این که بگیم مقایسه بکنی. امام صادق که فرمودن که الله اکبر که میگید معناش اکبر من کل شی نیست، بلکه معناش اکبر من ان یوسفه، خیال نکنید که این تعارف داره میکنه، روی تعارف و عظمت خدا مثل عظمت یه شخصیت. میگه حالا با اون مقایسه نکن. ما وقتی میگیم که پیغمبر رو با شم مقایسه نکن داریم احترام میذاریم، ولی فی الواقع که یک مقایسه میشه کرد. اما وقتی میگیم اکبر و یوسف، مقایسه نکردن احترامی نیست، مقایسه نکردن سالبه به انتفاع موضوعه، برای که اصلا چیزی در برابر خدا نیست که بیا مقایسهش بکنه با اکبر. این بگیم این اکبره و اون اصغره، این فرمایش امام صادق معناش اینه و خیلی نکته زیبایی است. انصافا اون توحید ناب و اون توحیدی که به عرفان نزدیک داره، یعنی عرفان ما اصلا در پرتو اون جان گرفته است، این چیزیست که در اندیشه شیعه و در روایات اهل بیت وجود داره، جای دیگه به این عمق و دقت نیست. از این مسیر این اندیشه عالی توحیدی منتقل شده که اگر درست فهمیده بشه این اون توحیدیست که اسلام آورده، و اگر بد فهمیده بشه این شرک میشه و کفر میشه. مرز عرفان مرز دقیقیست، یا کفر یا عالی ترین تفسیر توحیده. حالا اکبر من ان اکبریت حقیقی حقه همون اکبر من ان یوسف، به این اکبر من ان یوسف احترامی نه، اکبر من ان یوسفی که اصلا چیزی نیست که با او بسنجیم. این اکبریت حقیقیست، این اکبریت نسبیست. این اکبریت مقابل نداره، ولی اکبر خدا که میگیم اکبره دیگه، لم یبق هناک شیئون حتی یقال اصغر من الله، لم یبق شیئون حتی یقال اصغر من الله، اصلا این اکبر مقابل نداره. اما اکبریت نسبی و اضافی وقتی میگیم اکبر از اونه، اون وقت اینجا اکبر و اصغر پیدا میشه. مثال دیگه ای که پس اکبر به یک معنا مقابل ندارد، به یک معنا مقابل اصغره، این دو معنایی که اینجا گفتیم. مثل این که اون رحمت عامه خدا دیگه مقابل نداره، ولی رحمت خاصه اون وقت رحمان و رحیم میشه. این اکبریته. حالا در وحدت هم این نکته رو با توجه داشت که یه وحدت حقه حقیقیه داریم، اینو بهش میگن وحدت حقه حقیقیه یا وحدت حقیقی حقه، حقیقی حقه. وحدت حقیقی حقه یا حقه حقیقیه وحدتیست با این ویژگی ها، این ذات که هیچ جدایی از ذات نداره، این وجود، این وجود همون وجود لابه شرط مقسمی، این وجود لابه شرط مقسمی، و وحدتی که مقابل ندارد، دیگه کثرت در مقابلش نیست، اینم ویژگی دومش، و وحدت طبعا غیر عددی دیگه، چون وحدت عددی دو داره سه داره، این وحدتیست که دو سه نداره. در روایات ما آمده که واحدون لا بالعدد، واحدون که لا ثانیه له، واحدون به ذاتهی به وجودهی، مثلا این در روایات نداره، ولی این وحدته. اون وقت حالا ما اینجا با توجه داشته باشیم که عرض شود که وحدت که به کار می رود، گاهی وحدت حقیقی است گاهی غیر حقیقی، این که محل بحثمون نیست. وحدت حقیقی هم دو قسمه، این تو حکمت متعالیان اومده با استفاده از عرفان، هم اینا از عرفان نشأت گرفته رفته تو حکمت متعالیه، خیلی اون وامدار عرفان عرض کردیم. حکمت متعالیه در سایه عرفان داره حرکت میکنه، عرفان نظریه میده، اون اندیشه های والا رو مطرح کرده، حکمت متعالی هم تلاش میکنه که اینا رو تا اونجا که امکان داره در دام استدلال قرار بده، اون عرشیات رو بیاره تو این عالم و بشه جزء چیزهای فلسفه فهمیده. این وحدت غیر حقه است که میشه وحدت عددی، وحدت ریاضی، وحدتی که وحدت نسبی چون مقابل بعدی هاست و اینها. اما اون وحدت این ذات لابه شرط مقسمی است، وجود سعی است و حقیقی کامل کامله و ثانی نداره. منطقه وقتی که یک فیلسوف یا حتی حکمت متعالیه میخواد بگه که و این مصداقش فقط خداست، وحدت ذات بنابر اون تفسیری که عرفان میگه، و الا حتی حکمت متعالی هم اگر بخواد در اون حد بماند، غیر از بعضی جاها که مولا صدا دیگه اومده عارف شده، اگر بخواد هر چی هم اوج بگیره، آخرش وحدت حقی حقیقه نمیشه. این تنها در ذات واجبه، اونم با اون نگاه و تفسیری که عرفان از واحد و وجود و واجب به عمل میاره. خب این چیزیست که به بیان حکمت متعالی و چیزی که در بدایه نهایه خونده اید، اینا را حداقل در بدایه یا در نهایه خوندید، این اونجا آمده. حالا اون اقسام دیگه اش من کار ندارم، اما یه نکاتی تو اقسام دیگه اش هست که مربوط به بدایه نهایه است. حالا اینجا با توجه به این نکته، تعبیری که ایشون داره این است که میفرماد وحدت دو اعتبار داره، دو معنا داره. یه وحدت ذاتی داریم که وحدت مطلقه و حقیقی است، به حیث لا یعتبر فی مفهومی ما یشعر به تعدد. وحدت حقی حقیقیه، این بیان عرفان بود، حالا در حکمت متعالیه بود، در عرفان اینجوری میگه، میگه وحدت دو اعتبار داره، یکی ذاتی یکی عارضی. اون وحدت ذاتی اونیست که در او هیچ چیزی که مشعر به تعدد وجوه باشه نیست، این ذات ثانی براش نیست و وجود سئیست که همه چیز رو در بر گرفته. وحدت ذاتی مال اونجاست. در مقابل وحدت عرضی که میشه همون وحدت غیر حقه. بنابراین اصطلاحی که ایشون اینجا داره میگه وحدت دو قسم داریم، ذاتی و عارضی. ذاتی همون وحدت حقه حقیقیه است، به اصطلاحی که در حکمت متعالی اومده. و عارضی همون وحدت از شبت که غیر حقه است، که البته این غیر حقه حقیقی است ولی غیر حقه، یعنی کاملا حقیقی نیست. غیر حقه میشه که این میشه همون وحدت ریاضی، عارضی و مقابل دار. ویژگی اون وحدت ذاتی اینه که این ذات هست، در او هیچ و چیزی که مشعر به تعدد وجوه باشه نیست و ثانی نداره، و این ویژگی هایی که گفتیم. ولی اون وحدت اولی رو نباید بگیم که یعنی اونی که کثیر نیست، نه، اونی که همه حقیقته. حتی تعریفش نباید عنوان کثرت هم بیاریم، برای اینکه همون عنوان توهم گویا ثانی براش میشه. حتی اون توهم هم نباید بیاریم. عبارات قاصر است از این که وحدت حقیقی حقیقی رو درست تفهیم بکنه، و همه مکاتب هم از این که یک وحدت حقیقی حقیقی رو تصویر بکنن عاجزن، جز اون اندیشه دقیق عرفانی که در عرفان ما هست، که هنوزم خیلی کار داریم تا دقیق این وحدت حقیقی حقیقی و شخصی که عرفان میگه بفهمیم. ما هنوز خیلی باید بیاد جلو و بریم جلو تا بفهمیم که چی میشه اون. اینم از شبات که مطلب. حالا این قسمتشو بخونیم تا بعد دیگه. و اما الکون، الوجود بحث کردیم عند الفلاسفه و عند العرفا. دومین واژه کونه. فقط قال الشیخ فی شرح الالفاظ علی طریقت اهل الله، در شرح الفاظ بر مشی و شیوه اهل الله یعنی عرفا، اینجوری گفته. شیخی کتابی داره محی الدین به نام اصطلاحات و صوفیه، کتابی داره، اونم جزء خیلی بزرگی نیست، اونم چاپ شده است ظاهرا، من دارم اصطلاحات صوفیه که در این چاپایی که بعدها شده ظاهرا مصر باشه، صفحه 16 هم هست، قدیم من دیدم تازه ندیدم. اینجوری گفته است که ان الکون کل امر وجودیه، کون مسابقه با وجود نیست که فیلسوف میگه، این هر امر منسوب به وجوده، یعنی ماهیات کونیه. پایینم نوشته که ای قال الشیخ، مراد الشیخ این که مراد الشیخ من امر وجودی هو الماهیات الامکانیه است، نه هر وجودی. و تحقیق هذا الكلام، ایشون همینجا بحث رو رها کرد، یعنی بیاد بگه که باز همینجا بیاد اینو توضیح بده و بعدم حرف بگه که فلاسفه هم گفتن که کون یعنی همون وجود. منتها قبل از اینکه تمام بکنه، 3-4 صفحه میره توی بحثی که برای توضیح این لازم میدانسته است و تحقیق. و بلذا این مقایسه کون در اصطلاح فلسفه و عرفان این 3-4 صفحه آینده دو دفعه برمیگردیم مفصل راجعش صحبت میکنیم، فعلا وارد یه بحث دیگه میشه. و تحقیق معنای این کلام خوب برای اینکه حق کلام رو ادا بکنیم و معنای سخن رو درست بفهمیم، این نیازمند است به تمهید و پرداختن مقدمه‌ای که جلیلت الجدواست، مقدمه‌ای که سود آن فراوان است. یعنی علاوه بر این که اینجا به درد میخوره، در موارد دیگر هم به درد میخوره. سرش هم اینه که بحث از یک واجهی میکنه که کلیدی ترین واجه در تفکر عرفا است، که واجه وحدته. از این جهت میگه فایدهش خیلی زیاده، برای اینکه این مفهوم رو که درست شما بشناسید تو همه عرفان بهش نیاز دارید و در اساسی ترین مباحث عرفانی شما این مفهوم رو باید درست بفهمید. وحیه اون مقدمه این است که ان للوحدت اعتبارین، وحدت دو معنا داره، دو اعتبار داره. یک، احدهما ذاتیون، اعتبار اول اعتبار ذاتی است، معنای ذاتی است، وحدت ذاتی است که در اصطلاح حکمت متعالیه میگن وحدت ذاتی، میگن حقه حقیقیه، قسم اول. و هیه به ذالک الاعتبار، وحدت به این اعتبار اول، یسما به وحدت مطلقه و حقیقیه. گاهی هم بهش میگن وحدت ذاتی، وحدت ذاتیه، وحدت مطلقه، وحدت حقیقیه. و در متأخرین هم بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. این از 4 تا اصطلاح برای این معنای اول: وحدت ذاتیه، وحدت مطلقه، وحدت حقیقیه و 4 وحدت حقه حقیقیه. و هیه این وحدت مطلقه و حقیقیه این است که کون و شیء، این وحدت عین ذاته، و کون و شیء به حیث لا یعتبر فی مفهومهی ما یشعر به تعدد الوجوه والاثنینیت اصلا. این که ذات جوری باشه که در مفهوم اون و حقیقت اون چیزی که اشارهی و اشعاری به تعدد وجوه و اعتبارات باشه در اون نباشه، هیچ ترکیبی در اون متصور نباشه، یک وجود فراگیر سعی که برای خودش غیری باقی نمیگذاره. این وصف میشه وصف وحده. لا یوجد و یا لا یعتبر و فی مفهومهی و لا یعتبر و فی ذاتهی ما یشعر به تعدد الوجوه و الاثنینیت اصلا. اونقدر این وحدت قویست حد به حدی که عدم اعتبار کثرت هم در مفهوم این وحدت معتبر نیست. یعنی نباید تو مفهومش کثرت بیارید، برای اینکه همین که کثرت میارید وحدت مقابل کثرت میشه. خیلی نکته ظریفیه دو. همین که بگید وحدت یعنی اونی که کثیر نیست، گویا شما وحدت دومی رو داری میگی که مقابل کثرته. نه، این وحدتی است که تو مفهومش کثرت نباید بیارید اصلا، برای اینکه وحدتی است که اصلا چیزی نمیمونه که اسمش کثرت بزنی. این خیلی ظریفه. حتی عدم اعتبار کثرت هم سنجیده نمیشه در مفهوم این وحدت، مفهوم اون شی. لما فیه، به خاطر اینکه در این اعتبار کثرت، اگر بخوایم کثرت را در عدم اعتبار کثرت، اگر عدم کثرت را در تعریف بیاوریم، در این عدم اعتبار کثرت در تعریف اشعار است به مقابلت حال الکسره. این اشعار به این داره که این وحدت مقابل کثرت قرار گرفته، که این مستلزمه، که این مقابله با کثرت مستلزم اثنینیته. همین که شما بگید واحد مقابل کثیر، این مستلزم اینه که اصلا این در خود این ترکیب پیدا بشه و این چیزی بشه جدای از او، مستلزم دوگانگی و دوتایی و ترکیب میشه. بسیط محض که وجود سعی داره و لا به شرط مقسمی است و غیری باقی نمیگذره و منظور امام صادقم از من اکبر و من ان یوسف اینه، این میشه اون وحدت حقه حقیقیه مطلقه که مقابل نداره حتی کثرت. فالواحد به هازل اعتبار لا یکون فی مقابلت شیئن ولا فی مقابلته شیئن، نه او در برابر چیزیست نه در برابر او چیزی قرار میگیره، اصلا برابر نداره. فلا یکونو مقابلا للکثیر، فلا یکونو مقابلا للکثیر، پس این واحد مقابل کسی نیست. از اینجا معلوم شد که فیکونو این واحد غیر از واحدی که معتبره در اعداده، این واحد حقیقی حق است که غیر عددی است، غیر ریاضی است، و اون اولی مقابل غیر حق است که میشه ریاضی و مقابل دار و همون اضافی و نسبی میشه و عارضی میشه. و قولهم الله واحد لا بالعدد اشارت الى هذا المعنى، این همون است که در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه مکرر آمده. و ثانی، این دو سطر دیگه هم میخونیم و تمامش میکنیم. و ثانی، این معنای اول وحدته که وحدت حقیقی حق است و به اصطلاح عرفا ذاتیه. دوم، لا و ثانی اون اعتباری است که لاحق لذات عارض ایاها، لاحق اون ذات میشه و عارض اون ذات میشه. و هیه به ذالک الاعتبار، بله متوجه نشدم، خودتون با هم حرف میزنید با من میگی بفرمایید چی؟ و ثانی لاحق لها عارض ایاها، اونجا چیه؟ یه بار دیگه بخونید شما. شما چیه؟ و ثانی شما ایاه. خب خیلی بهتره، چون میشه لاحق له عارض ایاه، یعنی اون شی. معنای دوم، لاحق اون شیعه و عارض اون شیعه، چون بالا گفته بودیم کون و شیع اینجوری، اینجا خیلی مناسب تره که بگیم یعنی شیع وحدت عددی عارض شیع میشه و لاحق شیع میشه. منتها من ضمیر مؤنث که آورد گفتم به جای شیع ذات میگیریم، فرق نمی کنه، اینا امر سهله دیگه در این ضمیر مذکر و مؤنث، ول امر فی تذکیر و تأنیث سهل. هرجا آدم گیر میکنه دیگه باید بگه سهله دیگه. بله. و هیه به ذالک الاعتبار یسمى بالوحدت الاضافیه و نسبیه، این وحدت به این اعتبار دوم بهش میگن وحدت اضافی، وحدت نسبی یا عارضی، یا به اصطلاح فلسفه میگن وحدت حقیقی غیر حقه، وحدت غیر حقه. و هیه و هوه، این وحدت این است که از شی لا ینقسم فی ذاته، اینی که تو ریاضی هم وقتی معنا میکنن واحد، یعنی اونی که لا ینقسم فی ذاتهی الی الامور المتعدده. من حیث هوه کذالک، از اون نظر که تقسیم نمیشه، علتش اینه که هر واحدی رو از به یک اعتبار دیگه میشه تقسیمش کرد، ولی از اون جهت که حالا نمیخوایم تقسیمش بکنیم و یک کلی رو تشکیل داده میگیم واحده. بل واحد و به هذا المعنا هو الذي قيل فيه انه مقابل للكثير تقابلا عرضيا، و واحد به این معنا همون است که درباره اون گفته شده که مقابل کثیره، اونم تقابل عرضی. این تقابل عرضی عرض شود که اونی که در پاورقی گفته شده نیست، بلکه منظور اینه که ببینید تقابل را چهار قسم میکنن، تقابل به تعارض، به تضاد، به عدم و ملکه و به تزایف. دیدی تو المنطق و منطق اونام خوندید، نمیدونم چه منطقی خوندید شما، المنطق خوندید، چی خوندید؟ منطق مظفران. اونجا میگه که متخالفان یا متقابلانن یا غیر متقابلان. متقابلان میگه چهار قسم داره، متقابلان به تعارض، به عدم و ملکه، به تزایف، به تضاد. اون وقت تقابل واحد و کثیر توجه کردید؟ این تقابل میگن چهار قسمه، تقابل میگن چهار قسمه، تعارض، عدم و ملکه، ملکه و عدم و ملکه، تزایف، تضاد. تقابل واحد و کثیر چه نوع تقابلیه، برید تو اون قسم تو اسفار، تو همون جایی که واحد و کثیر رو مطرح کرده تو جلد سوم، جایی که واحد و کثیر رو مطرح کرده مفصل چندین صفحه داره، جلد سوم ببینید، اوائل جلد سومه، چندین صفحه بحث کرده. و اون بحث اینه که آیا تقابل واحد و کثیر از یکی از این اقسامه یا اصلا خودش یه قسم جدیدیه. بعضی گفتن که قول ضعیفیه، میگن دو قول داریم ما، بعضی میگن تقابل واحد و کثیر اصلا خودش یک تقابل نوی نیست، قسم پنجمی در برابر اونهاست. این قول خیلی قوینی ضعیفه. قول دوم اینه که تقابل وحدت و کثرت برمیگرده به یکی از همینا. اون قول اول میگه تقابل واحد و کثیر تقابل ذاتی است، به تبع غیر نیست. این قول دوم میگه که تقابل واحد و کثیر برمیگرده به یکی از اینا، این میشه تقابل عرضی. منتها به کدام برمیگرده خیلی اونجا بحث شده، چندین قول جای خودش بود بحث بشه. اون وقت بله، هر کدوم به یکی برگردوندن و خیلی هم بحث داره، در نهایه هم آمده و در اسفار هم چندین صفحه بحث شده، در کتب شیخ شیخ هم هست، یعنی بو علی سینا هم هست، شیخ به معنای فلسفی نه به معنای عرفانی. ول واحد به این معنا اونیست که در باره او گفته شده که مقابل کثیر است تقابلا عرضی، یعنی یکی از اون چهار تا قسم به این سرایت میکنه، برمیگرده به یکی از اون چهار قسم. در مقابل کسانی که گفتن تقابل ذاتی داره، یعنی غیر از اون چهار قسم، خودش قسم پنجمه. این آره، یعنی این برمیگرده به اون تبع اوز، عرض اینجا به این معناست. این آقای جوادی تأکید داشتن، منم در حاشیه اینجا نوشتم که از ظاهر این ظاهرن از کلام ایشون ان المراد ان الوحده والکسر ذاتهما متقابلان، خود وحدت و کثرت تقابل دارن، تقابلن عرضیان که یلجو الى بله به حالا اینو شو ادامش ندادم دیگه، همینجوری یلجو الى عهد تقابلات الاربعه دیگه، عهدت تقابلات الاربعه، در مقابل قسانی که میگن خودش تقابلی در برابر اونهاست، نه برگشت کننده به اونها. این اینجوری باید عبارت رو معنا کرد. ولی تو پایین گفته که وحدت و کثرت متقابلان به ذاتن و واحد و کثیر متقابلان بالعرضن، اینجوری تو پایین معنا کرده. این پاورقه معلوم نشده، نگفته مالی کیه، نمیدونم منم خیلی اینو علل قاعده دیگه، اگر پاورقیه شاید مال خود آقای آشتیانی باشه دیگه، نه دو سه نفر که هستن متو اونجا حرفی داره که معلوم میکنه که اون مرحوم قمیست یا کیه دونه، اینجا علامتش نزده. این دو جور میشه معنا کرد، ظاهرن همونی که آقای جوادی فرمودن درستر باید باشه، چون اشاره به اون بحث طولانی داره که در فلسفه مطرحه. این دو معنای بسیار مهم وحدته که ما با تعابیر دیگه هم اینجا توضیح دادیم. کثرت هم همین دو اعتبار براش ذکر میکنن که انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.